قضا
سلامت زندگی
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
به نام خدای عزیز حکیم سلام. نیم روز شما بخیر باشه شنوندگان عزیز، هموطنان محترم، متشکریم از همراهیتون با برنامه دیگر از مجموعه غذا سلامت زندگی. از شنبه تا سه شنبه با تقدیم مباحث مربوط به دانش تغذیه و مهندسی علوم و صنایع غذایی در خدمت شما خوبان و علاقمندان هستیم. ازتون دعوت میکنیم شما هم اگر پرسشی دارید لطفاً مطرح بفرمایید از طریق ارسال پیام کوتاه به شماره 30102. موضوع این برنامه دانستنی هایی درباره سس خردل. کارشناس مهمان محترم آقای دکتر اکبر شمس، دکترای صنایع غذایی، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو.
سلام و عرض احترام حضور سرکار عادی، شنوندای عزیز، باعث افتخاره که باز هم در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون از حضورتون و اینکه امروز میخواییم راجع به سس خردل از شما مطالب مفید و جالبی رو بشنویم. آقای دکتر، سس ها بیشتر از چه ترکیباتی تشکیل میشن به طور کلی؟
عرض شب حضور شما که ما معمولا سس ها رو در دو گروه، سس های گرم و سس های سرد در واقع طبقه بندی میکنیم، که توی سس های گرم در واقع آنچه که بیشتر مصرف کنندای عزیز باشون آشنا هستن سس کچاپ هست، و تو گروه سر در واقع سس مایونز پر مصرف ترینشون هست، که در واقع این طبقه بندی کلی رو ما داریم.
بله.
ولیکن در هر کدوم از این گروه ها ما انواع بسیار متنوعی رو داریم. یعنی سس یکی از بحث هایی هست در صنعت غذا که از لحاظ تنوع ساخت و تنوع طعم میتونه تنوع بسیار زیادی رو داشته باشه، که امروز در واقع ما میخوایم در ارتباط با سس خردل با هم گفتگو داشته باشیم.
آقای دکتر شمس، بفرمایید که سس‌ها بیشتر از چه ترکیباتی تشکیل شدند به طور کلی؟
ببینیم، ما سس‌ها رو معمولاً در دو گروه قرار میدیم. سس‌های گرم که در واقع متداول ترینشون همون سس کچاپ هست که همگی میشناسن، و سس های گروه سرد که متداول ترینشون سس مایونز هست که همگی در واقع میشناسن.
بله.
سس خردل بیشتر در واقع شبیه هست به سس مایونز. البته یه مقدار بی‌انصافی اگه ما اینجوری بگیم، چون سس خردل دو نوع رژیمی و غیر رژیمی داره. آنچه که به عنوان غیر رژیمی در دنیا مصرف میشه مشابه در واقع سس مایونز هست. آنچه که به عنوان بازار پسند در واقع تحت عنوان سس خردل عرضه میشه، وگرنه سس خردل ذاتاً یه سس رژیمی میتونه محسوب بشه و عرض کنم که میتونه جایگاه خاص خودش رو داشته باشه. حالا اینکه عنوان رژیمی رو ما به کار میبریم، شاید این عنوان هم خیلی صحیح نباشه، چون بیشتر منظور اینه که مثلا کالری کمتری رو داره، مضرات کمتری رو برای سلامتی داره. به این خاطر بنده در واقع این کلمه رو به کار بردم، وگرنه شاید صفت علمی خوبی هم در واقع نباشه. ولی آنچه که در سس ها در واقع به عنوان ترکیبات متداول هست، سس مایونز رو عرض میکنم.
بله.
شامل روغن هست، سرکه هست، گاهن آب لیمو، تخم مرغ هست و ادویه‌جاتی که در واقع به کار رفت. منتها در سس مایونزی که ما در صنعت در واقع استفاده میکنیم، مصرف کننده های عزیز بایستی دقت بفرماین که انواع نگهدارنده ها رو ما داریم، یعنی نگهدارنده هایی که خیلی هاشون حتی در سس کچاپ ممنوع هست یا سس های گرم، یا در خیلی از محصولات دیگه مثلا گروه لبنیات ممنوع هست. ما در سس مایونز در واقع مجاز هستیم که از اینها در صنعت استفاده بکنیم که اینا مخاطرات خاص خودش رو خواهد داشت. معمولا سس مایونز رو ما در گروه غذاهای ناسالم قرار میدیم، حتی گاهی اوقات بعضی از کارشناسای تغذیه تحت عنوان سم سفید هم ازش اسم میبرن، به خاطر اینکه شما هم کلسترول بالا رو میتونید در سس مایونز داشته باشید، هم چربی خیلی بالایی رو داره، به خصوص که از روغن‌های گیاهی ما در واقع در ساختارش استفاده کردیم، و انواع و اقسام نگهدارنده ها مثل سربات، بنزات در واقع در سس مایونز حضور دارن. ولی در ارتباط با سس خردل، حالا اگر وقت باشه که من کامل خدمتتون توضیح بدم که از چه ترکیباتی تشکیل شده و تفاوت‌هاش با سس مایونز به چه ترتیبی هست.
خب در سس خردل چه افزودنی‌هایی وجود داره؟
عرض کنم که اگر اجازه بفرمایید من ترکیبات اصلیش رو اس ببرم، بعد افزودنی‌هاش رو هم در واقع
جزء ترکیبات میتونه باشه.
بله دقیقاً. ببینید معمولاً برای تهیه سس خردل ما دانه خردل آسیاب شده رو داریم، به همراه اون در واقع سرکه، آب لیمو، نمک، گاهن روغن زیتون و ادویه‌جات رو میتونیم داشته باشیم. این سس خردل سالم هست، یعنی سس خردلی که گاهن به صورت مصطلح ازش به عنوان سس خردل رژیمی هم اس برده میشه.
یعنی یا از سرکه میتونیم استفاده کنیم یا آب لیمو.
بله عرض کنم که ولی
برای ترش کردنش،
برای درست کردن حالا اون اسیدیته ترشی بله. که ما در واقع نیاز داریم
بله.
و این سس خردل با توجه به ادویه‌جاتش میتونه در واقع شیرین تا تند هم باشه. معمولا ما شکر رو هم در این فرمول داریم برای که اون تندی رو بتونیم تعدیل کنیم، در واقع طعم مناسبی رو در بیاریم، ممکن است شکر هم در واقع استفاده بشه. معمولا این سس خردلی هست که با همین ترکیبات ما میتونیم به همراه آب گوشت در واقع در خونه هم درست بکنیم، که اگه فرصت بود در برنامه من برای درست کردنش در خونه هم شنونده ها رو راهنمایی میکنم که چطور میتونن این کار رو انجام بدن.
با آب گوشت یعنی چی؟ به چه صورت؟
حالا در ادامه اگر فرصت باشه کامل توضیح
یعنی به
میدم.
این ترکیب آب گوشت اضافه بکنم؟
بله بله. بسیار خوب. که من دقیق توضیح میدم که به چه ترتیب میتونن یه سس خردل خانگی رو در واقع در منزل درست بکنن.
بله.
عرض کنم که ولی در صنعت این ترکیباتی که من عرض کردم، برای اینکه در واقع ما بتونیم بافت مناسب رو داشته باشیم، معمولاً بر حسب نوع کارخونه ما از سمخا استفاده میکنیم. سمخایی که میتونه استفاده بشه مثلا فرض کنیم کربوکسیمتری سلولوز هست، سمق زانتان هست، گاهن سمق گوار، اینا گروه سمخایی هست که ممکن استفاده بشه.
چرا استفاده میشه آقای دکتر از سمخا؟
ببینید اگر شما دقت کرده باشید اون سسهایی که حالت کارخونجی دارن بافت و روانی و غلظت یک دست و یک نواختی رو دارن.
بله.
در اون بافت و غلظت این سمخا میتونن خیلی موثر باشن، و برای یک نواختی امولسیونی که ما داریم، چون هر موقع ما آب و روغن کنار هم دیگه داریم، قطعا یه امولسیون تشکیل میشه که اصلا افزودن تخم مرغ یکی از دلایلش اینه که این امولسیون رو بتونه به شکل پایدار در بیاره، چون تخم مرغ خودش در واقع امولسیفایرهای طبیعی داخل خودش داره مثل لستین.
بله.
ولی که ما از امولسیفایرهای به عنوان افزودنی هم استفاده میکنیم، از جمله این امولسیفایرها میتونیم مثلا دیمونوگلیسیرید رو اس ببریم و همون لستینی که وجود داره، ممکن این امولسیفایرها در واقع در اون فرمولاسیون ما حضور داشته باشن تا در نهایت ما یک سس خردل در واقع کارخونه ای رو داشته باشیم.
آقای دکتر این سمقه ها هم امولسیفایر هستند؟
نه، سمخ ها در واقع هیدروکلوئید هستن.
بله.
سمخ ها هیدروکلوئید هایی هستن که میتونن در واقع در ایجاد بافت و اون روان بودن و غلظت تأثیر داشته باشن، ولی پایداری اون امولسیون ما بیشتر به امولسیفایر ها برمیگرده که ممکنه به صورت طبیعی در تخم مرغ وجود
درسته.
داشته باشه، ممکنه ما به صورت افزودنی مثل لستین، دیمونوگلیسیرید و غیره اضافه بکنیم. حالا همین سس خردل رو اگه شنوندای عزیز ما بخوان توی خونه درست بکنن، هلی. اگر بخوان حالت سالم‌تر و رژیمی‌تر داشته باشه، خب میتونن تخم مرغ رو توش استفاده نکنن. ولی کن دستور متداول ما اینجوریه که معمولاً فرض کنید میتونن با استفاده از تخم مرغ، حالا یه عدد تخم مرغ داشته باشن، شکر رو توی فرمولشون استفاده بکنن، مثلا 2 قاشق غذاخوری آرد رو 1 قاشق غذاخوری استفاده بکنن، پودر خردل رو 1 قاشق غذاخوری داشته باشن، آب گوش رو به صورت 1 فنجان استفاده بکنن، سرکه سفید رو 1/4 فنجان و نمک و فلفل. اول بایستی یه مخلوط 1 دستی رو با اون شکر رو تخم مرغ به دست بیارم، بعد پودر خردل، آب، آرد، نمک و فلفل رو اضافه بکنم، آخر سر آب گوش رو اضافه بکنم روی شعله ملایم تا این به غلظت برسه و اون بافت نهایی رو بتونه در واقع ایجاد بکنه تا ما یه سس خردل خوب رو داشته باشیم. و سبزیجاتی مثل ریحون، ترخون، آویشن و غیره رو هم میتونن در فرمولاسیون سسشون در حقیقت داشته باشن.
آیا چرا آب گوشت استفاده بشه؟
ما معمولا سس خردل رو یا همراه گوشت در واقع سرو میکنیم، یا مثلا در محصولاتی مثل برگرها، هاتداگها و غیره
سوسیس
استفاده میکنیم. این آب گوشت میتونه در واقع اون خصوصیات طعمی مناسب رو ایجاد بکنه. ضمن اینکه ما معمولا روغن زیتون رو هم توصیه میکنیم که حتما در این فرمول استفاده بکنم. منتها نکته‌ای که وجود داره اینه که اگر سس خردل در خانه استفاده بشه، بایستی حتما در یخچال نگهداری بشه و ماکسیموم 1 هفته میتونن نگهداری بکنن، چون ما در خونه هیچ نوع نگهدارنده‌ای رو به فرمول اون اضافه نمی‌کنیم.
بله. و این در صنعت هم از آب گوشت استفاده میشه؟
نه. در واقع ممکن از طعم دهنده هایی که اون حالت رو ایجاد بکنن، قطعا ما طعم دهنده های مختلفی رو، ادویه های مختلفی رو در صنعت برای تولید سس خردل خوب استفاده میکنیم، ولی مطمئنا آب گوش نیست. و یه نکته که وجود داره، شما اگر در فرمولاسیون سس خردل های صنعتی دقت بفرمایید، بیشتر شبیه سس مایونز، یعنی همون ترکیباتی که ما در سس مایونز داریم، مثل تخم مرغ، مثل سرکه، عرض کنم که روغن در اینجا هم داریم، منتها پودر خردل اضافه میشه. گاهن ما سس هایی رو داریم که مشابه سس خردلن، پودر انبه ممکنه در واقع توش استفاده شده باشه که البته با سس خردل متفاوته، تنها شباهتش در واقع اون رنگیه که این دوتا سس نسبت به هم میتونن داشته باشن.
یه زرد پخته خیلی بله. زیبا. آقای دکتر شمس، از شما و دوستان خوب همراه شنوندگان عزیز دعوت میکنم که گوش کنید به بخش گزارشی که همکارم مرجان قندی عزیز برامون آمادش کرده، دانستنی هایی درباره سس خردل.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو سلامت. یکی از طعم دهنده های غذایی که شاید سر میزهای غذاییمون باشه سس ها هستن، بسته به اینکه حالا چه سسی رو دوست داریم که استفاده کنیم. امروز قراره در مورد سس خردل با هموطنان صحبت کنیم، ما رو همراهی کنید. سلام خانم، حالتون چطوره؟
سلام، ممنون، تشکر، روزتون بخیر.
روز شما هم بخیر. اگه قرار باشه از سس همراه غذاتون استفاده کنید، بیشتر از چه سس هایی استفاده میکنی؟
بیشتر سس گوجه ای و سس مایونز استفاده میکنم.
آیا از سس خردل هم استفاده میکنین؟
خیلی به ندرت، حالا تو ساندویجی، سالادی چیزی باشه همراه غذای که از بیرون تهیه کنیم، وگرنه خودم بخوام جداگونه بخرم نه.
برای نگهداری سس ها به چه مواردی باید توجه کنیم؟
اینکه خب تاریخش رو نگاه کنیم، تاریخ گذشته نباشه و توی یخچال نگهداری کنیم.
متشکرم. سلام خانم، حالتون خوبه؟
سلام، ممنون.
شما اگه بخواین از سس همراه غذاتون استفاده کنید، بیشتر از چه سسایی استفاده میکنید؟
من بیشتر سس مایونز کم چرب.
از سس خردل هم شده استفاده کنی؟
بله، اتفاقا دوست دارم، ولی خب چون به خاطر چیزای معایبی که سس داره کلن کم مصرف میکنم، ولی اگه پیش بیاد برم مثلا رستوران فست فود بخورم، بله استفاده میکنم.
برای نگهداری از سس ها به چه مواردی توجه میکنی؟
من فقط داخل یخچال میذارم سس رو. برای خریدش که حتما به تاریخ انقضاش توجه میکنم، به کیفیتش یعنی بدونم چه شرکتیه، و معمولا سسای کمچرب استفاده میکنم.
متشکرم.
چقدر عالی، چه پاسخهای جالبی بود. آقای دکتر اکبر شمس، دکترای صنایع غذایی، استاد دانشگاه هم کارشناس، مهمان محترم ما هستن که داشتن با دقت به این بسته گزارشی گوش میکردن. دانستنی های درباره سس خردل هم موضوع این برنامه است. آقای دکتر بفرمایید به نکته هایی که عزیزان اشاره کردن، شما دربارشون اگر توضیحی هست به ما بگید که ما گوش میکنیم.
خواهش میکنم. عرض کنم که خیلی ممنون از توجه دقیق و ظریف در واقع شنونده های عزیز. همونطور که یکی از شنونده ها هم اشاره کردم، ما بهتره که در واقع به سس به شکل یک کالای تفننی نگاه کنیم. یعنی هرچه مصرف سس در رژیم غذایی ما پایین تر باشه، حالا فرق نمی کنه چه سس کچاپ، سس مایونز و سس خردل، ما مطمئناً رژیم غذایی سالم‌تری رو خواهیم داشت. و خیلی خوب هست که در واقع در کشور ما این فرهنگ داره جا میفته که ما به جای سس‌ها مثلا همراه سالات‌ها از روغن زیتون استفاده کنیم، از سرکه بالزامیک استفاده کنیم. این میتونه در واقع رژیم غذایی سالم‌تری رو برای ما ایجاد کنه. منتها در ارتباط با اینها هم بایستی به این نکته اشاره کرد. درسته که روغن زیتون میتونه اسیدهای چرب غیر اشباع مناسبی رو در واقع برای تغذیه ما در بر داشته باشه، ولی به هر حال کالری روغن رو داره. پس ما بایستی همیشه اون تعادل رو در مصرف این مواد غذایی در نظر داشته باشیم.
بله.
غذا، سلامت، زندگی. از ساعت 13:30 تا 14:00. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
آقای دکتر، بسته بندی که برای این سس ها به کار میره مثل سس خردل بیشتر از چه جنسیه؟
ببینید، معمولا بسته بندی هایی که استفاده میشه ممکنه از جنس شیشه باشه.
بله.
ممکنه از جنس های دنسیتی پلی اتیلن باشه که بسته بندی پلاستیک سخت هست در واقع. ولی مطمئنا بهترین بسته بندی که ما نه تنها برای سس، برای کل مواد غذایی در واقع مناسب میدونیم، بسته‌بندی شیشه‌ای هست.
بله.
چون واکنش بین شیشه و مواد غذایی در واقع تقریبا صفر هست. یعنی اگر ما شکستگی شیشه یا خرد شدنش رو نداشته باشیم، معمولا از شیشه هیچ آسیبی به ماده غذایی منتقل نمیشه. حتی برای طبق مواد غذایی هم اگر پیرکس مناسبی ما داشته باشیم که از جنس شیشه باشه و نشکن باشه و بشه در واقع حرارتش داد، میتونه جنس مناسب تری باشه برای پخت و پز نسبت به قابلمه هایی که حالا از جنس های مختلفی هستن. بنابراین ما بسته بندی شیشه ای رو مناسب ترین نوع بسته بندی میدونیم.
آقای دکتر شمس، بعضی از فروشگاه ها میان سس ها رو بیرون از یخچال نگهداری میکنن، این کار درستیه؟ شیوه صحیح نگهداری سس خردل به چه صورت؟
ببینید، همونطور که من در واقع قبل تر عرض کردم، معمولاً زمان ماندگاری سس اگر نگه دارنده نداشته باشد بین 3 روز تا 1 هفته هست.
بله.
ولیکن در صنعت به خاطر همین ماندگاری پایین در واقع نگه دارنده اضافه میشه که این باعث میشه ما بتونیم در مدت طولانی تر این سس ها رو نگهداری بکنیم. ولی این به منزله این نیست که اون در واقع رشد میکروارگانیسم ها درست اتفاق نمیفته، ولی ممکنه مخاطرات دیگه‌ای به وجود بیاد. بنابراین بهتر سس ها رو ما در یخچال نگهداری بکنیم، یعنی نگهداری اونها خارج از یخچال حتی به صورت صنعتی، حتی با وجود نگهدارنده توصیه نمیشه.
آقای دکتر، اگر درباره سس خردل مطلبی باقی مونده ما شنونده هستیم، اگر نه پرسش های شنوندگان عزیز رو مطرح
خواهش میکنم. من فقط نکته ای رو که میتونم عرض کنم خدمتون در ارتباط با خود دانه خردل هست که میتونه به شکل سفید و زرد یا به شکل قهوه‌ای یا به شکل سیاه باشه، و اینکه معمولا دانه خردل در واقع از لحاظ طبی طبع گرم و خشکی داره، بنابراین میتونه در واقع در سوء هاضمه یا رفع نقف در واقع تأثیر داشته باشه، و ترکیبات گوگردی مثل فرض کنید داره که میتونه حالت ضد عفونی کننده داشته باشه. ولی کم بایستی به این نکته هم توجه داشته باشیم که علاوه بر این که مصرف سس ها به صورت عمومی بهتر هست در رژیم غذایی ما کاهش پیدا بکنه، مصرف سس خردل هم به همین ترتیب، یعنی ما بایستی در مصرفش، در تعادل مصرفش در واقع بسیار دقت بکنیم، چون مصرف بیش از حدش هم میتونه ناراحتی های کبدی، ارزگان تهوع، ورم کلیه و ناراحتی های این چنینی رو به دنبال داشته باشه.
بعضی ها هم میگن که با مصرف البته زیاد خردل یا شاید هم مصرف کمش چون حالت حساسیت دارن سردرده خیلی شدیدی میگیرن.
ممکنه در واقع این اتفاق بیفته. بعد
به هر جز اون سوسایی کلن سوسها که در مصرف شغامت احتیاط رو در نظر داشته باشیم و این نباشه که با همه غذاها سوس ها مصرف بشه، گاهی برای تنوع
دقیقاً
و تغییر ذائقه. خیلی متشکر آقای دکتر شمس. ما بریم سراغ بخش پرسش شنونده پاسخ کارشناس. از دوستان خوبمون دعوت کردیم که اگر سوالی دارن مطرح بکنن به صورت ارسال پیامک به 30102.
پرسش شنونده پاسخ کارشناس.
من با اجازتون مطرح کنم سوال رو.
خواهش می‌کنم.
شماره 0915-3180 این پیامک رو فرستادن. سلام خدمت کارشناسان محترم، لطفاً بفرمایید آیا روغن‌های کنجد حاوی پالم هستند؟
با تشکر از شنونده عزیز. ببینید طرح سوال یک مقدار ایراد داره، چون روغن کنجد در واقع روغن دیگریست و روغن پالم هم روغن دیگریست.
بله،
در واقع آنچه که باعث تفاوت روغن ها میشه اون پروفایل اسید های چرب ما هست، یعنی این که مثلا و آنتی اکسیدان هایی که به صورت طبیعی در روغن وجود داره. روغن کنجد یکی از روغن هایی هست که از لحاظ سلامتی، حالا بعد از روغن زیتون ما معمولا روغن کنجد رو توصیه میکنیم، حالت غیر اشباعی خوبی داره، نسبتاً آنتی اکسیدان سزامول هست که در واقع آنتی اکسیدان طبیعی بسیار مناسبی از اکسیداسیونش میتونه جلوگیری بکنه. حالا به روش
روغن خودش از خودش دفاع میکنه.
دقیقاً در واقع دقیقاً همینطور. حالا ممکنه روش‌های مختلفی وجود داشته باشه، حالا روش پرس سرد هست که ما در حقیقت روغن رو با پرس از اون دانه روغنی استخراج میکنیم و تصفیهش نمی کنیم، ممکنه بعد از پرس سرد در واقع اون تصفیه این روغن اتفاق بیفته که تحت عنوان روغن تصفیه شده ما ازش نام میبریم. ولی خب روغن پالم اصلا اسمش روشه، در واقع منشأش پالم هست که حدود 50% اشباعیت داره و درجه اشباعیتش نسبت به روغن کنجد خیلی بالاتر هست.
بله.
بهتر بود ما این سوال رو اینجور مطرح میکردیم که آیا ممکنه مثلا در روغن کنجد از روغن پالم به عنوان تقلب استفاده شده باشه، که معمولا در واقع به این شکل نیستش.
پس استفاده نمیشه از پالم برای تقلب.
منتها ببینید روغن پالم یه موضوعی هست که یکی از روغن هایی هست که در فرمولاسیون های غذایی بسیار پرکاربرد هست. یعنی خیلی از روغن‌هایی که ما در صنعت فرموله می‌کنیم در واقع در مشتقاتش روغن پالم وجود داره. منتها در گذشته در ایران اینجور عنوان شد که در واقع روغن پالم روغن بسیار خطرناکیه، مثلا در فرمول‌ها نبایستی باشه و غیر و زالک. بله، روغن پالم نسبت به روغن زیتون، نسبت به روغن کنجد، نسبت به روغن سبوس برنج قطعاً از خصوصیات تغذیه پایین‌تری برخورداره، درجه اشباعیتش بالاتره. برای کسایی که بیماری قلب و عروقی دارن ما توصیه نمی‌کنیم در واقع استفاده بشه. ولی اگر از روغن پالم نخواهیم استفاده بکنیم، از چی باید استفاده بکنیم؟ از روغن سویای هیدروژنه، از روغن آفتاب گردان هیدروژنه، که به خاطر وجود ترانس خطرات اونها به مراتب
بیشتر
از روغن پالم در واقع بیشتر هست.
بله.
مثلا ما مناسب ترین روغنی که برای سرخ کردن داریم که خیلی از اوقات هم در فرمولاسیون خوب هست که وجود داشته باشه، روغن پالمولین هست. چون خود روغن پالم در اثر جز به جز کردن به دو بخش تقسیم میشه. بخش جامدش رو ما میگیم پالم استارین، بخش مایعش رو میگیم پالمولین. که پالمولین روغن بسیار مناسبی برای سرخ کردن هست، چون بسیار مقاومتش نسبت به اکسیداسیون بالاست، در حالی که روغن‌های زیتون، روغن‌های کنجد و غیره اصلا این مقاومت رو ندارن. به اصطلاح نقطه دودش بسیار بالاست.
آیا این روغن سبوس برنج که شما اشاره کردین چیه؟ جزء روغن‌های خیلی خاصه؟
ببینید، ما معمولاً روغن زیتون رو که شامل روغن زیتون عرض کنم که فرا بکر یا اکسترا ویرجین اولیو اویل میشه، بکر که ویرجین اولیو اویل هست، جز بهترین روغن ها میدونیم. بعد از اون روغن سبوس برنج و روغن کنجد روغن هایی هستن که تقریبا تو یک رده هستن، یعنی از لحاظ طیف اسیدهای چرب یا پروفایل اسیدهای چربشون بهتر میتونن نیازهای تغذیه ما رو برآورده بکنن. ولی باز هم من تاکید میکنم به این نکته باید توجه کنیم که روغن انرژی و کالریش بالاست، یعنی هرچند هم در واقع ما روغن خوب با پروفایل اسید چرب خوب استفاده کنیم، بایستی در مصرفش رعایت کنیم.
آقای دکتر، این من کنجکاو شدم رو این روغن سبوس برنج، در ایران ما تولید نداریم؟
یک شده کارخونه تولید میکنن. چرا نه، در ایران هم هست.
بله،
در ایران هم هستش.
گرونه از نظر اقتصادی؟
جز روغن‌های گرون قیمت هست. روغن زیتون و کنجد هم در روغن‌های گرونی هست.
خب چه جالب. آقای دکتر شمس، شما باعث شدین که یه برنامه‌ای رو ما در فکرش باشیم.
خواهش.
مشاور محتوایی برنامه آقای مهندس محمد رضا عفیفی به این فکر افتادن که یه برنامه‌ای رو اصلا اختصاص بدن به روغن سبوس برنج، انشالله. که بیشتر آشنا بشیم با این محصول غذایی. با شما خداحافظی کنیم آقای دکتر. رسیدیم به پایان برنامه، زمانمون تموم شد. متشکر از آگاهی بخشی شما و اطلاع رسانی مفیدتون مثل همیشه.
خواهش میکنم، موفق باشید.
دوستان شنونده، از همراهی شما سپاسگزاریم. آماده دریافت پرسش‌ها و نظرهاتون هستیم. به برنامه خودتون پیامک بدین 30102. انشالله که کارشناسان ما در این مجموعه برنامه پاسخگوی شما خواهند بود. همکاران: تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار فاطمه گنجلی، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، مجری ندا خاجه‌نوری. خداحافظتون تا فرصت‌های بعدی.
ساعت 14 اینجا تهران است. شبکه رادیوی سلامت.